څه سفر کړي چې شو.
اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه اش که دیشب نشر شده گفته است شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان فعال بوده است. در این گزارش فعالیت های تروریستی در جهان در سال 2022 بررسی شدند. در گزارش آمده که شاخه خراسان گروه داعش در حملات تروریستی را بالای طالبان و افغان های ملکی به ویژه شیعه ها انجام داده است. وزارت خارجه امریکا همچنان در این گزارش میگوید که شاخه خراسان گروه داعش حملات فرامرزی را در پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان انجام داده و قصد خود برای حمله بالای کشورهای غربی را نیز حفظ کرده است. در این گزارش همچنان از القاعده و گروه های وابسته به آن یادآوری شده که به گفته وزارت خارجه امریکا در نیم قاره هند فعال بوده ولی توانایی حمله از افغانستان به کشورهای غربی را نداشتند. گزارش ها می رساند که در نتیجه یک حمله مسلحانه افراد ناشناس در شهر جبرئیل ولایت هرات، 6 تن به شمول 2 عالم دینی امروز کشته شدند. به اساس گزارش رسانه های محلی در افغانستان، این افراد پس از ادای نماز جمعه به سوی خانه ها خود می رفتند که هدف حمله قرار گرفتند. در این حمله 3 تن دیگر زخم برداشتند. مقامات طالبان تا هنوز در این باره چیزی نگفتند. حکومت طالبان امروز گفته که اعتبارنامه بلال کریمی به حیث سفیر در بیجنگ، پایتخت چین، از سوی مقامات این کشور پذیرفته شده است. بلال کریمی قبلا معاون سخنگوی حکومت طالبان بود. خبرگزاری رویترز به نقل از عبدالقاهر بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، گزارش داده که گفته است بلال کریمی به حیث نخستین سفیر رسمی حکومت طالبان در یک کشور دیگر پذیرفته شدند. چین که حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، تا حال درباره پذیرش سفیر طالبان در بیجنگ چیزی نگفته است. دقایق پس از پایان آتش بس یک هفته‌ای، طیارههای اسرائیلی امروز بار دیگر غزه را بمباردمان کردند. آتش بس میان اسرائیل و حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تروریستی قلمداد شده، به میانجیگری قطر و مصر روز جمعه هفته گذشته نافذ شده بود. نیروهای اسرائیلی امروز در غزه با پخش آگاهی نامه ها از مردم خواستند که خانه هایشان را ترک کنند، زیرا اسرائیل قصد گسترده حملات خود را دارد. در اسرائیل نیز همزمان با اصابت چند راکت زنگ خطر به صدا در آمده است. و ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز پنجشنبه برای دیدار با رهبران نظامی به منطقه جنوبی زاپوروژیا سفر کرد و بعد گفت که تلاش ها برای تقویت مناطق در خط مقدم درگیری باید تسریع بخشیده شود. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. هشدار پاکستان به طالبان: به هر نوع حمله در آینده پاسخ سخت و قاطع خواهد داد. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند و ما در میان گذاشتن این موضوع به تحلیلگران آن را واضح میسازیم. طالبان میگویند برداشت پول از بانک ها را افزایش داده، اما از مردم میشنویم.
دیگه خدا کنه بشه، اما مقدر اعتبار مسر زیگب نمیه که اینا همین هفته $1,000 بده.
حملات میان حماس و اسرائیل در غزه سر گرفته شده و آتش بس بر هم خورد. این را در گزارش بین المللی میشنوید. امروز جمعه اول دسامبر برابر به روز جهانی مبارزه با ایدز HIV می باشد. یک تن مصاب به این بیماری از چگونگی ابتلاعش به رادیو آزادی چنین می گوید:
پس از این دچارم شد که ما به خاطر ترمیم و پرکاری دندان خود نزد دکتر دندان مراجعه کرده بود.
با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:35 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح میشنوید. نشرات رادیو آزادی به همین اکنون روی امواج متوسط 12.96 ادامه خواهد یافت. پس از این، پس از 6 شام نشرات رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه خبری هستیم. برخی از رسانه‌های پاکستانی میگویند که پاکستان به حکومت طالبان هشدار داده که به هر نوع حمله در آینده که مربوط به کشور همسایه باشد پاسخ سخت و قاطع خواهد داد. از جمع رسانه‌ها اکسپرس تریبون پاکستان به نقل از منابع گزارش داده که این هشدار از طریق چنل‌های دیپلماتیک پس از آخرین حمله در بنوک و گفته آنها از طرف یک افغان صورت گرفته فرستاده شده است. حکومت طالبان در این مورد با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداده است. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
پس از احضار سرپرست حکومت طالبان برای سفارت افغانستان در اسلام آباد از سوی وزارت خارجه پاکستان، اکنون برخی از رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع خود نوشتند که حکومت موقت پاکستان به حکومت طالبان هشدار داده است که در آینده به هر نوع حمله‌ای که مرتبط به کشور همسایه‌اش یعنی افغانستان باشد پاسخ قاطع خواهد داد. از این میان اکسپرس تریبیون به روز پنجشنبه به نقل از منابعش نوشته که این هشدار پس از حمله اخیر در بنو و از طریق چینل های دیپلماتیک فرستاده شده است. حکومت موقت پاکستان مدعی است که حمله اخیر در بنو از سوی یک افغان انجام شده است، در حالی که مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستانی یا TTP به عهده گرفته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در مورد این هشدار پاکستان با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این بارها گفته است که اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده شود. پیش از حمله بنو، انوارالحق کاکر، نخست وزیر حکومت موقت پاکستان، مدعی شده بود که 15 افغان در حملات انتحاری در پاکستان دخیل بودند. وزارت خارجه حکومت موقت پاکستان 3 روز پیش در اسلام آباد سرپرست سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان را احضار کرد و اعتراض شدیدش را در مورد حمله بنو با او شریک کرد. حکومت موقت پاکستان از او خواسته که در مورد این رویداد تحقیق کنند و عاملان آن را بازداشت یا سرکوب کنند. منابع ذکر شده در گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی می‌افزایند که حکومت پاکستان به حکومت طالبان در کلمات ناواضح گفته است که اگر این نوع حملات ادامه یابد، این کشور به شدت واکنش نشان خواهد داد. اما اینکه این واکنش شدید چه خواهد بود، در این مورد جزئیات دادن نشده است. محمد اسحاق اتمر، آگاه مسائل امنیتی، بر رادیو آزادی گفت با در نظر داشت حملات هوایی پاکستان در سال گذشته بر پناهگاه‌های امن تحریک طالبان پاکستان یا TTP، پاکستان تنها ظرفیت حملات هوایی بر افغانستان را دارد.
خود حکومت طالبانی را بار بار تکرار کردند که اینا فضای افغانستان را اختیار ندارند. پاکستان یا ممکن است بتوانند از طریق حملات طیارات بی پیلوت اهداف را که بخوان نشانی قرار بدن و برای مورد حمله قرار بدن، ولی در غیر از او ما فکر نکنم که پاکستانی ها بتوانند که عملیات مستقیم انجام داده بتوانند.
پیش از این هم پاکستان در ماه اپریل سال 2022 بر خاک افغانستان بر ضد طالبان پاکستانی عملیات انجام داده بود. اسدالله ندیم، دیگر آگاه امور امنیتی، میگوید حکومت طالبان نمیتواند که TTP را کنترل کنند و خواست پاکستان از آنها در این مورد عملی شدنی نیست.
طالبان افغانستان آنقدر ما گمان نمیکنم که کنترل داشته باشه که بالای TTP که کاملا مانع شود از عملیات از اونها در پاکستان. طالبان میدانند که در صورتی که از TTP حمایت تسلیح تی کنند، حمایت مدیریتی کنند، برشان خطر آفرین است، خصوصا که اردوی پاکستان اردوی قدرتمند است، قوای وبس قدرتمند دارد، قوای راکتی بسیار قدرتمند دارد، یعنی کاملا در برابر اردوی پاکستان آسیب پذیر هستند، این کار انجام نمیتند.
به شمول رئیس ستاد ارتش یا لویدرستیز پاکستان، برخی دیگر از مقام های این کشور در مورد حضور تحریک طالبان پاکستان در افغانستان و دخیل بودن برخی افغان ها در ناامنی های پاکستان انتقادهای همسانی داشتند. اما چند پیش حکومت طالبان در یک اعلامیه مفصل در پاسخ به این ادعاها گفت افغانستان مسئول ناکامی امنیتی هر کشور در منطقه نیست. اما شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز چندین بار گزارش داده که حکومت طالبان با تحریک طالبان پاکستان رابطه دارد. کمیته نظارت و بررسی عملی شدن تعزیرات این شورا در آغاز ماه جون سال روان در یک گزارش خود مشخص کرد که طالبان با القاعده و تحریک طالبان پاکستان روابط قوی دارند و برخی از دیگر گروه‌های هراس افغان در افغانستان زیر حاکمیت آنها آزادانه فعالیت می‌کنند. اما حکومت طالبان این گزارش‌ها را نیز رد کرده است.
شما شنیدید که پاکستان به حکومت طالبان هشدار داده که به هر نوع حمله در آینده که مربوط به کشور همسایه باشد پاسخ سخت و قاطع خواهد داد. طالبان هم در این باره تا کنون چیزی نگفتند. من برای وضاحت موضوع در این مورد مصاحبه ای را با شاه محمود میاخیل رئیس حزب جنبش جمهوری خواه افغانستان و تحلیلگر امور سیاسی و نظامی افغان انجام داده و نخست از او پرسیدم که این هشدار پاکستان به طالبان تا چه حد جدی است.
اول پاکستان در حدود 30-40 سال گذشته گروه های غیر مسلح را به خاطر اهداف استراتژیک خود ساخته و تربیه کرده و از او استفاده گرفته که ناماش بیشتر زیاد کلان است و از تی تی پی گرفته و لشکر طایبه و لشکر جنگلی و خود طالبا و غیره. بالاخره همین گروه های افراطی باعث این میشه که خود پاکستان دچار مشکلات شد. این یک بحث است. اما در بحث دیگه است که پاکستان هم نمیخواد که در افغانستان حکومتی مشروع و قانونمند باشه و میخواد که نفوذ خود داشته باشه. طالبان که به قدرت رسیدن یا هم گروپای مختلف در مابین ازیا است که با ممالک مختلف رابطه دارن. اگر در افغانستان حکومتی غیر قانونمند و مشروع باشه، همین افراطیت در منطقه اضافه شده میره. از خاطر که همه گروپ های افراطی بعد حدود 30-40 سال با هم یک جای کار کرده دیگر، البته این گروپ های مختلفی که هست این خود شهر در اون طرف خطی دفاعی دیورنده اونجا جای دارن. از این خاطر تا که پاکستان در پالیسی خود تغییر نبیاره دیگه بسیار مشکل است که پاکستان جلوی از یاره گفته بکنه.
پس امی اظهارات که بین مقامات طالبا و مقامات پاکستان صورت میگیره، اظهارات بسیار شدید بین شدید لن، به نظر شما ای به خاطر چیست؟
پاکستان در بعضی حلقه های طالبان نفوذ داره اما کنترل نداره. از این خاطر که گروپایی که با پاکستان رابطه خوب دارن و در حالت تضعیف هستن در افغانستان، نمیتونه که با طالبایی که مقابل از واسط مقاومت کنه. به طور مثال طالب ایران در اینجا بسیار دستی بالا داره که با قندهار رابطه مستقیم دارن و شما در سالهای گذشته دیدیم که اکثریت این رهبرهای طالبا در پاکستان کشته شدن، بندی شدن، توهین شدن. دیگه اینجا یک تضادهای مختلف وجود داره، اما این بسیار مشکل است که کل یعنی توازن و بلانس طرفهای مختلف نگاه کرده بودند.
ببینید میخیل صاحب، پیش از این در اجلاس مختلف از طالبان دفاع کرده و از حکومت ها خواسته تا او را به رسمیت بشناسه، اما اخیرا موضع خود تغییر داده و گفته که باید کشورهای منطقه هم را با پاکستان یک جا و تصمیم بگیرند در ارتباط به رسمیت شناختن طالبان. یعنی یک تغییر بسیار کلی در سیاست پاکستان آمده. این به چی مفهوم است؟
و تغییر گولی به همین معناست که پاکستان میخواد که در افغانستان کنترل و نفوذ زیاد داشته باشه و این را نمیتونه. از این خاطر که نمیتونه باز کوشش میکنه که طالبان را تضعیف بسازه و گروپ های حلقه های خود را تقویه کنه. خودش یک نوع پارادوکس است و خودش یک نوع ابهام وجود داره در پالیسی پاکستان. دیگه به این خاطر پاکستان که حال فعلا دچار مسائل امنیتی و اقتصادی و سیاسی هستن، مشکلاتی که در اونجا هستن، یعنی پالیسی مشخص هم نداره که چی کنه، یعنی به چی شکل جلوی گروپا را گرفته بتانه. دیگه این معلوم نیست که آیا امو کنترل کرایسیس یا امو بحرانی که یا ایجاد کردن در منطقه و این گروپا را جور کردن آیا میتونه که جلوی ازی را بگیره یا نه. دیگه به این خاطر پاکستان هم در یک دورایی هستن که نه پاکستان طالبان را تایید کرده میتونه و نه مخالفت سریع کرده میتونه.
شاه محمود میاخیل تحلیلگر امور سیاسی و نظامی افغان بود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. در پی کاهش مدیریت ها بر برداشت پول از بانک های خصوصی از سوی بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان، شماری از مشترکین این بانک ها مدعی هستند که فیصله های این بانک از سوی بانک های خصوصی عملی نمی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه در حساب ایکس خود نوشته که از این پس مشتریان بانک‌های خصوصی که حساب شخصی یا انفرادی دارند میتوانند هفته 1000 دلار یا معادل آن به افغانی و ماه 3000 دلار یا معادل آن به افغانی از حسابشان برداشت کنند. در این اعلامیه همچنان آمده که شرکت‌های دولتی و غیر دولتی هم میتوانند که 5% از سپرده‌هایشان را در صورتی که از 100000 دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در ماه بیشتر نشود برداشت کنند. اما شماری از مشتریان بانک‌های خصوصی مدعیان که تا هنوز هیچ یک از فیصله های این بانک درباره کاهش محدودیت های برداشت پول به گونه کامل از سوی برخی بانک های خصوصی عملی نشده است. شفیع یکی از آنان و باشنده کابل به رادیو آزادی میگوید:
گفته بود که به هفته 600 دلار و ماه 2000 دلار میده. باز وقتی که دنبال پول میرفته می هفته 600 دلار که گفته بوده میرم که میرفته دیگرم اما رقم صحیح نمیداد و دیگه بازال دیگه یک قانون دیگه وضع شده که گفته که به هفته 1000 دلار میده. دیگه خدا کنه بشه اما مقدر اعتبار مسرزی گپ نمیه که اینا همی هفته 1000 دلار بده.
یکی دیگر از مشتریان یکی از بانک‌های خصوصی در هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید عملی نشدن فیصله‌های بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان از سوی یکی از بانک‌های خصوصی سبب شد که به بانک مرکزی شکایت کند، اما تا هنوز هم موفق به دریافت همه پول‌هایش از این بانک نشده است.
تقریبا 16 لک افغانی بود، 35000 دلار بعد از بمی مدت 2 سال در ما فقط افتوار پول می‌داد، یا 100 دلار رفته یا 200 دلار. بعد از اینکه بوده هفته 300 تا 500 دلار گفتن می‌داد، برای ما نداد پول. افغانی ها خلاص شده ولی دلارها تقریبا 10000 دلار مونده.
پیش از این هم برخی دیگر مشتریان بانک‌های خصوصی در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شده بودند که نمی‌توانند مطابق فیصله‌های بانک مرکزی در کنترل حکومت طالبان از حساب‌هایشان پول برداشت کنند. در همین حال برخی از افغانان هم می‌گویند که نه پولی برای گذاشتن در بانک دارند و نه هم دیگر اعتمادی به بانک‌ها که بتوانند در آینده پول‌هایشان را بدون مشکل بیرون کنند. یک تن از باشندگان ولایت بامیان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و تجربه تلخی از برداشت پول از حسابش دارد، به رادیو آزادی گفت:
پول نیست. حالی پیسه باشه که او را در بانک بانی از بانک بکشی. اگر پول می داشتیم هم در بانک نمی ماندیم، چون مثلا سر بانک های اعتبار نیست.
با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در آگوست 2021 بانک ها به ویژه بانک های خصوصی در پرداخت پول مشتری هایشان با مشکل مواجه شدند. در هفته های نخست پس از سقوط برداشتن مقداری اندک پول از حساب بانکی به مثابه گذشتن از هفت خانه رستم بود و مشتریان بانک ها برای بیرون کردن یک مقدار اندک پولشان روزها در عقب دروازه بانک ها صف می کشیدند. با گذشت بیش از 2 سال ظاهرا این مشکل تا هنوز حل نشده باقی مانده و با وجود کاهش محدودیت ها در روند برداشتن پول از حساب های بانکی، هنوز هم برخی مشتریان این بانک ها از پرداخت نشدن پولشان شکایت دارند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
دقایق پس از پایان آتش‌بس یک‌هفته‌ای تیاره‌های اسرائیلی امروز بار دیگر غزه را بمباران کردند. آتش‌بس میان اسرائیل و حماس که از سوی ایالات متحده و ایتالیای اروپا گروه تروریستی قلمداد شده، با میانجیگری قطر و مصر روز جمعه هفته گذشته نافذ شده بود. بیشتر در گزارش از امید مرزبان.
دقایق پس از پایان آتش‌بس یک‌هفته‌ای تیاره‌های اسرائیلی امروز بار دیگر غزه را بمباران کردند. آتش بس میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، به میانجیگری قطر و مصر روز جمعه هفته گذشته نافذ شده بود. نیروهای اسرائیلی امروز در غزه با پخش آگهی‌نامه ها از مردم خواستند که خانه هایشان را ترک کنند، زیرا اسرائیل قصد گسترش حملات خود را دارد. در اسرائیل نیز همزمان با اصابت چندین راکت زنگ خطر به صدا درآمد. اسرائیل ادعا میکند که حماس از اصول توافق شده آتش بس سرکشی کرده است، اما حماس اسرائیل را به نقض این آتش بس متهم میکند. آنتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از آغاز دوباره جنگ در غزه ابراز نگرانی عمیق کرد. گوترش امروز در شبکه اکس که قبلا به توییتر موسوم بود نوشته است که امیدوار است آتش بس دوباره برقرار شود. قطر و مصر که بین اسرائیل و حماس میانجیگری میکنند گفتند تلاش هایشان را برای برقراری دوباره آتش بس ادامه میدهند. اسرائیل حملات هوایی و زمینی را بر غزه پس از آن آغاز کرد که در هفتم ماه اکتبر گروه حماس در حمله بر اسرائیل 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. در جریان آتش بس یک هفته‌ای بیش از 100 تن از این گروگانان در بدل رهایی 240 زندانی فلسطینی از قید اسرائیل رها شدند، اما اسرائیل میگوید هنوز 125 تن دیگر در گروه حماس هستند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در این جنگ هزاران فلسطینی کشته شدند. وزارت صحت گروه حماس در غزه شمار کشته شده ها را بیش از 3300 تن گزارش داده است، اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده.
بیشتر از خبر
ممنون که تا این دم با ما هستید. امروز جمعه اول ماه دسامبر برابر به روز جهانی مبارزه با ایدز HIV می باشد. دکتران و متخصصان می گویند که افراد از طریقه های مختلف می توانند به ایدز مصاب شوند، اما نیاز است شیوه های وقایه، مراقبت و تداوی آن را تعقیب کنند. بیشتر در این گزارش.
اول دسامبر برابر به روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز یا HIV است. بیماری که از طریقه های مختلف می تواند انسان را به خود مبتلا کند. داشتن شریک جنسی متعدد یکی از دلایلی است که زمینه مبتلا شدن به ایدز را افزایش می دهد و به همین دلیل در افغانستان بسیاری از بیماران نمی خواهند در مورد ابتلایشان به ایدز صحبت کنند و حتی در مواردی تلاش به پنهان کردن و انکار آن می کنند. اما این تنها راه مبتلا شدن به ایدز نیست. ویروس HIV از طریق خون، مقاربت جنسی با فرد مبتلا و استفاده برخی وسایل مشترک نیز می تواند از یک فرد به فرد دیگر منتقل شود. با تلاش های زیادی تنها امیر باشنده ولایت کاپیسا حاضر شد تا چگونگی مبتلا شدنش به بیماری ایدز را با رادیو آزادی شریک کند. امیر که یک سال است با دردهای این بیماری دست و پنجه نرم می کند، داستان مبتلا شدنش را این گونه روایت کرد.
مدت یک سال می شود که از مرض HIV یا ایدز رنج می برم. این مرض یا ویروس دو هفته پس از این دچارم شد که ما به خاطر ترمیم و پرکاری دندان خود نزد دکتر دندان مراجعه کرده بود. دو هفته بعد از او تب، گلودردی، خارش بدن، خستگی، درد عضلات و درد مفاصل برای ما پیش شده بود. بعد از تست خون، معاینات خون معلوم شد که ما دچار مرض یا ویروس HIV شدیم.
امیر میگوید تا هنوز به دلیل نبود امکانات به تداوی کامل اقدام نکرده است. او گفت که امکان زیادی برای تداوی بیماری ایدز در ولایت کاپیسا وجود ندارد و دکتران به او توصیه کردند کابل برود. اینکه ویروس HIV با بدن انسان چه میکند و برای جلوگیری از پیشرفت و تداوی آن چه باید کرد را از دکتر عادل شاه متخصص امراض انتانی میشنویم.
مقاومت زیاد ضعیف میکنه. از این خاطر این مریضا اول باید کوشش کنن که زود دیگر مریض نشه. یعنی مثال مریضی آمینه که ما شما دیگر مریضا که مبتلا میشن مثلا زکام هست یا سینه بغل هست یا مثال اصالات هست یا باید از این خود نگاه کنن و در پالوی از این مثال تبرکلوز هست یا دیگر مجازی ها خود نگاه کنن چون اون مریضا بازی ها را با مشکل بچار میکنه و با کام مرد میکشن. از این خاطر دیگه تداویش کرد خودش آنتی ویرال وجود داره، 4 قسم آنتی ویرال است و داندار داده میشه.
به گفته متخصصان شخص مبتلا به HIV افزون بر مراقبت خودی در برابر بیماری های جانبی و تعقیب روند تداوی نیاز است به پیشگیری راه های انتقال ایدز به دیگران هم توجه کند. یمان خان الکوزه دکتر معالج بیماری ایدز میگوید در کنار دیگر شیوه های انتقال اهدای خون و شیردهی مادر مبتلا به ایدز برای کودکش هم از دیگر عوامل انتقال HIV از یک فرد مبتلا به یک فرد سالم است. او به رادیو آزادی گفت
اولا اشخاصی که تستشان مثبت است از HIV باید اونا بلد ترانسفیوژن انجام ندن، هیچگاه دونیت نکنن خون را به کسی دیگه که از این طریق انتقال میکنه و همچنان مادرهایی که به HIV مصاب هستن شیرش بر کودک خود داده نمیتونن و همچنان کسایی که مصاب به اچ آی وی هستن، اونا باید در هنگام مراقبت های جنسی با پارتنرشان از بعض چیزهای محافظتی به خاطر انتقال این مرض به شخص دیگر استفاده بکنن.
دکتر الکوزه همچنان میگوید بنابر سروی های انجام شده در سال 2019 بیش از 19,000 فرد مبتلا به اچ آی وی در افغانستان تشخیص شده بود، اما به گفته او پس از آن سروی تازه صورت نگرفته است. او همچنان از متوقف بودن برنامه های آگاهی دهی و پیشگیری از ایدز در افغانستان ابراز نگرانی کرد. روانشناسان هم به این باورند که بیماران مبتلا به اچ آی وی در کنار عواقب فیزیکی آن دچار مشکلات روحی روانی نیز خواهند شد. دکتر سعید وحیدالله سادات روانشناس و استاد پانتون به این باور است که علم روانشناسی برای بهبود تغییرات ایجاد شده روحی روانی فرد مبتلا به ایدز کمک کننده است. او افزود
ابتلا به ایدز ممکن است منجر به تغییرات در هویت و خود تصور فرد شود. روانشناس میتونه به بیمار کمک کند تا با این تغییرات روبرو شود و بهبود خود تصور خود را درک کند. بیماری ایدز ممکن است منجر به ایزوله شدن و کاهش ارتباطات اجتماعی شود. روانشناس میتواند به بیمار کمک کند تا روابط اجتماعی سالمتری را ایجاد کند و از حمایت اجتماعی بیشتر برخوردار شود.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی درباره آمار بیماران مبتلا به اچ آی وی و چگونگی برنامه‌های آگاهی‌دهی در مورد ایدز پاسخ نداد. بر بنیاد اطلاعات ارائه شده در سایت رسمی سازمان ملل متحد در صورت همکاری مردم و جوامع و در دسترس بودن بودجه کافی، جهان می‌تواند تا سال 2030 بر ایدز به عنوان یک تهدید صحی عمومی نقطه پایان گذارد. یکی از دلایل مهم دیگری که این مسئله را ممکن می‌کند بر اساس معلومات این سازمان بلند رفتن سطح آگاهی مردم در مورد ایدز و راه‌های پیشگیری از آن است.
مجله خبری رادیو آزادی
گزارش ها می رسانند که در این اواخر کار استخراج معادن سنگ های قیمتی در ولایت پنجشیر گسترش یافته است. مردم محل به این باورند که حکومت طالبان در این ولایت در حال جریان استخراج معادن و عواید آن را در کنترل دارد که برای مردم نفع نمی رساند. در این گزارش بیشتر در مورد چگونگی استخراج و نوعه استفاده از عواید آن می پردازیم.
عبدالرؤوف 34 ساله باشنده قریه سفیدچهر ولسوالی خنچ ولایت پنجشیر یکی از کارگران معدن زمرد است که سرپرستی خانواده 8 نفر را به عهده دارد. او ماهانه در بدل 8000 افغانی کار میکند، اما میگوید که این پول برای پیشبرد زندگیش بسنده نیست.
کار و معدن فعلا مجبوری است، مصرف زیاد است، عواید نامعلوم، اگر چیز بدست میاد گاهی اوقات مصرف را پورا نمیکند، اما باز هم از بیکاری کرده بهتر است تا زمان که زمینه کار خوبتر مساعد شود. که 8000 حقوق برای فامیلی که 7 یا 10 نفر هستند بسنده نیست. مردم مجبور است به خاطر همین معاش 8000 افغانی ماهانه روز خود سپری کنند، اگر کاروبار وجود ندارد.
مانند عبدالرؤوف کسان دیگر هم هستند که در معادن پنجشیر کارهای دشواری را انجام می دهند، اما می گویند پولی که به دست می آورند در مقایسه با زحماتشان خیلی اندک است. ولایت پنجشیر یکی از ولایت های سرشار از منابع زیرزمینی به خصوص سنگ های قیمتی است. مقام های طالبان می گویند در این اواخر کار استخراج سنگ های قیمتی از معادن پنجشیر را گسترش دادند. مولای محمد قاسم امیری رئیس معادن و پترولیم حکومت طالبان در ولایت پنجشیر با تازگی از کشف 40 معدن زمرد در این ولایت خبر داد، اما نگفت که این معادن تحت چه شرایطی و با کدام پروسه تکنیکی کشف شدند. او اما گفته است که حدود 450 نفر به خاطر استخراج معادن از این ریاست جواز کار به دست آوردند و حدود 7000 کارگر در معادن پنجشیر کار میکنند.
کمتر یا بیشتر از 1300 معدن ولایت پنجشیر ما ثبت کردیم و سروی شده به نام متقاضی ها ثبت شده که 40 دانش در ولسوالی پریان است، متباقیش در ولسوالی سه اول قاطعی 1300 1400 معدن 400 الا 4500 نفر ازی جواز گرفتن. سالانه 20 جوازش 10000 افغانی. کسایی که جواز گرفتن با ما کارگرای خود معرفی میکنه، بعد از ما به اون کارگرایش کارت میدیم، از طریق کارت باز کارت گرفته یا بالا میشن، بدون کارت اجازه نیست در معدن کار کردن.
رئیس معادن و پترولیم حکومت طالبان همچنان افزود که از طریق پول فروش زمرد در این ولایت در سه ماه گذشته حدود 11 میلیون افغانی عواید در خزانه حکومت جمع آوری شده است. اما درباره چگونگی جمع‌آوری و مصرف این عواید سوال‌های زیادی مطرح است. شماری از کارشناسان باور دارند که شیوه مصرف عواید شفاف نیست و در زندگی مردم تغییری وارد نکرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.